بسم الله الرحمن الرحیم. 66 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 104 استاد جوادی آملی 27/9/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل پنجم. فی ان قوة النفس المتعلقة بالبدن بعضها اقل قبولا للتجزی و بعضها اکثر قبولا للتجزی و انها کیف تکون مع تبدلها و تبدل افعالها شخصیتا منسوبتا الى نفس شخصی و کزل بدنو کیفه یبقا بدنن شخصیان ما تبدلهی فی کلهی. بعد از اینکه اصول اخلاقی رو و ریشه های فضیلت و رذیلت را به قوای نفس برگردوندن و اشاره کردن منازل انسان در آخرت محصول مناظر نفسانی اوست در دنیا و به این امر اشاره کردند که انسان گرچه نوع اخیر است به حسب نشأه طبیعت ولی در سیر جوهری نوع متوسط است و در تحت انسان انواع فراوانی است. او به منزله جنس سافل است که انواع فراوانی دارد. نوع متوسط است که انواع فراوانی را زیر پوشش می گیرد. کم کم به این بحث پرداختن که ارتباط قوای نفس با بدن چگونه است و ارتباط قوای نفس هم با خود نفس چگونه است. چگونه بین نفس یک امر مجرد است و بدن که یک امر مادی است پیوند برقرار است و چگونه نفس واحد است با اینکه هر لحظه در حرکت و تبدل است و چگونه بدن واحد است با اینکه او هم محکوم حرکت جوهری است. این امور را در این فصل پنج مطرح میکنم. در تلیعه بحث میفرمان به اینکه مسئله اصالت وجود و تشکیک وجود در همه این مباحث مطرح است. چیزی که در این فصل به او تکیه میکنن این است که اگر یک موجود ممکنی دارای یک فرد شریف بود و یک فرد خسیس، اگر فرد خسیس موجود شد فرد شریف هم یقینا موجود خواهد بود و برهان امکان اشرف. برهان امکان اشرف را در ترتیب نزولی فیض خدای سبحان بیان کردن. در جلد هفتم سخن از امکان اشرف به میان آمده بود، اونجا که مواقف فیض و مراتب فیض خدای سبحان را بیان کردن. به اجمال اون برهان این است که اگر یک ماهیتی دارای دو فرد بود، یک فردش نازل و یک فردش عالی، فرد نازل موجود شد یقینا فرد عالی و شریف هم موجود خواهد بود، زیرا اگر موجود نشود یا برای آن است که امکان وجود ندارد یا برای آن است که گرچه ممکن رو وجود است ولی فاعل توان ایجاد ندارد یا فاعل توان ایجاد دارد و او هم ذاتاً ممکن رو وجود هست ولی موانع نگذاشت، هیچ یک از این سه احتمال در موجود شریف و موجود مجرد و عالی راه ندارد. اما امکان ذاتی او مفروع آن هست برای اینکه فرض شده است ماهیتی است که یک فردش عالی و یک فردش دانی است. چون فرد نازل و دانی موجود شد معلوم می شود این ماهیت و این ذات ممکنت الوجود است، زیرا اگر این ماهیت ممتنت الوجود می بود فرد نازلش یافت نمی شود. پس امکان ذاتی مفروع است. در قدرت فاعل هم سخنی نیست، چون او به کل شیء قدیر است و قدرت نامحدود مرزی بر نمی دارد. پس از نظر فاعل هم یقیناً قادر است و از نظر مانع هم یقیناً منتفی، زیرا مانع در عالم کون و فساد و ماده و حرکت است، در عالم مجردات تزاحمی نیست. در جهان ماده چون همه در حرکتن برخورد پیش می آید، در جهان مجرد کسی با کسی کاری ندارد. اونجا سخن از مانع و برخورد و تزاحم و امثال ذلک نیست. اگر یک موجودی امکان ذاتی برای دریافت فیضی داشت یقینا موجود می شود. امکان ذاتی در مجردات مساوی با ضرورت است. لذا اگر یک ماهیتی دارای دو فرد بود، یک فرد شریف و یک فرد عالی، یعنی برای او دو فرد تصور شده است و فرد نازلش موجود شد، یقینا فرد عالیش هم قبل از او موجود خواهد بود به استناد امکان اشرف. فرمان به این که چون وجودات درجات یک حقیقت واحدن که معقول به تشکیک است و به استناد امکان اشرف اگر مرتبه ضعیف موجود شد مرتبه قوی هم موجود خواهد بود، برای نفس درجاتی اگر فرض بشود، در صورتی که درجه نازل وجود پیدا کند درجه عالی وجود پیدا خواهد کرد، مگر اینکه یک فرد عالی در نشأه طبیعت بخواهد ظهور کند، که در نشأه طبیعت یک فردی عالی و یک فردی دانی فرض بشود، اونگاه ممکن است که وجود اون فرد عالی در نشأه طبیعت با مانع برخورد کند. ولی اگر اون فرد عالی مجرد بود و در نشأه طبیعت حضور نداشت، چون مانع فرض نمی شود، صرف امکان ذاتی برای دریافت فیض کافی است. این اصول را با اجمال ذکر میکنم. اونگاه میفرمان به این که تجرد نفس ثابت شده است و مادیت بدن هم مفروغ آنهاست. در این که نفس مجرد است بحثی نیست و در این که بدن مادی است اون هم سخنی نیست. و در این که یک مجرد با یک مادی نمیتوانند بدون میانجی و واسطه ارتباط برقرار کنن و جمعاً یک واحد حقیقی را تشکیل بدن، اونم سخنی نیست. پس این سه امر است که مفروغ آنهاست. امر اول مسئله تشکیک وجود، امر دوم مسئله امکان اشرف، امر سوم تجرد روح و مادیت جسم، امر چهارم این است که این موجود مجرد بخواهد با اون مادی و اون مادی بخواهد با این موجود مجرد یک واحد حقیقی را تشکیل بدهن بدون یک میانجی و رابط میسور نیست. میانجی و رابط عبارت از مرحله نازله همون نفس مجرد و مرحله عالیه همون طبیعت بدنی است. باید برای تجرد درجاتی به استناد همون تشکیک وجود قائل شد که ضعیفترین درجه اون امر مجرد در سطح طبیعت ظهور کند که به حکم طبیعت محکوم باشد. لذا برای نفس قوای قائلن از قوه عاقله تا قوه لامسه، پنج قوه برای نفس قائلن در مرتبه احساس و سه قوه برای نفس قائلن در مراتب ادراک باطنی که جمعاً می شود هشت قوه. عالی ترین قوه از این قوای سمانیه عاقله است و نازل ترین قوه از این قوای هشتگانه لامسه است. قوه لامسه که ضعیف‌ترین قوه های احساسی است، هم سطح طبیعت است، در تمام اجرام بدن مفروش است. هیچ عضوی از اعضای بدن نیست که فاقد نیروی لامسه باشد. قوه لامسه مثل سامعه یا باصره نیست که هر عضوی صالح برای دریافت این دو نیرو نباشد. هر عضوی دارای قوه لامسه است، بلکه هر جزئی دارای لمسی است جدا از لمس جزو دیگر ولو در یک عضو. لذا قوه لامسه به انقسام محل تقسیم می شود، همانند صور طبیعی و مادی خواهد بود. همونطوری که صورت طبیعی در ماده فرو رفته است و به انقسام محل تقسیم می شود، قوه لامسه هم این چنین است، ماده است و به انقسام محل تقسیم می شود. البته مادی بودن او نه به این معناست که هیچ سهمی از تجرد ندارد، بلکه نازل ترین مرتبه تجرد را داراست و بدون ابزار هرگز کار نمی کند. ابزاری که بتواند نیروی لمس را تحمل کند و محل نیروی لامسه باشد همه ابزار بدنی هستند. یعنی شرایط قبول نیروی لمس خیلی سهل است، لذا تمام اعضا این شرط پذیرش نیروی لمس را دارد. ضعفش
از چه
جهته؟ ضعف وجودی است دیگه. ضعف وجودی است برای اینکه شرایط سهل تری دارد، در همه جا پیدا می شود، از تجرد کمتری برخوردار است، برخلاف نیروی لامسه باسره. نیروی باسره با اینکه دو تا هستند در حقیقت و از اینها به کریمتان یاد می کنند، مزارک دو تا باسره یک واحد را می بینند و دورترین نقطه را که میلیون ها فرسخ از انسان فاصله دارد می بینند. اما نیروی لامسه از جوارش بی خبر است، تا به او نرسد درک نمی کند، مثل سایر احکامی که در طبیعت هست. این تا به او برخورد نکند درک نمی کند. اگر آتش را کنار این انگشت بگذارند هرگز درک نمی کند، و اگر انگشت احساس حرارت می کند برای اینکه هوای مجاور گرم شد و این هوای مجاور با پوست چسبیده است، لذا نیروی لامسه درک می کند. از این ضعیفتر دیگه فرض نمی شود. برخلاف دیگر قوام، بنابراین نیروی لامسه در تمام اجزای بدن مفروش است و از نیروی لامسه شروع می شود به نیروی زائقه به شامه، بعد به باسره، سامعه به باسره، اونگاه در قوس نزول میرسن به تخیل و توهم و تعقل. لذا قوه لامسه نظیر صورتهای مادی به انقسام محل تقسیم میشود. یعنی همونطوری که یک آتش به انقسام محل تقسیم میشود، صورت مائیه به انقسام محل تقسیم میشود و دیگر صورت طبیعیه به انقسام محل تقسیم میشود، نیروی لامسه هم مثل این است که به انقسام محل تقسیم می شود. یعنی یک دست که 5 انگشت دارد 5 تا نیروی لامسه است، یک انگشت که چند بند دارد هر بندی دارای نیروی لامسه است، یک بندی که دارای چند جزء است هر جزء دارای نیروی لامسه است و مانند آن. مثل آن است که این نیروی لامسه به انقسام محل تقسیم می شود، نه خود آن است. زیرا اگر واقعا نیروی لامسه به انقسام محل تقسیم میشد، یک صورت مادی بود و هیچ سهمی از تجرد نداشت. در حالی که این چنین نیست، اگر عضوی از اعضای بدن را از بدن غصب بکنند دیگه هرگز او لمسی ندارد. معلوم میشود اون حقیقتی که فی وحدت ها کل القواس اشراف دارد، یک وحدت جمعی برای اینها هست، نظیر نفس نباتی که همه پراکندگی ها یا اشجار را زیر خصوصیت های درخت زیر پوشش دارد. این طور نیست که اگه شاخه نبات را غصب بکنند باز هم برای خود یک نفس نباتی داشته باشد، مثل هیزم مشتعل که اگر یک گوشش غصب بکنیم باز مشتعل است و آتش است، یا اگر یخ را چند قطعه کردیم باز هر کدام یخند و آثار برودت و ثلج بودن را دارا هستند. این چنین نیست که نیروی لامسه مثل صورت طبیعیه باشد که به حق مانند صور طبیعیه به انقسام محل تقسیم بشود و هیچ نحوه بساطت و تجردی نداشته باشد. اما مرز بین طبیعت و تجرد است، لذا به وسیله نیروی لامسه بدن که یک امر طبیعی و مادی است به مراحل عالی تر که سمع و بصر باشند و از اونجا به تخیل و توهم و از اونجا به تعقل رابطه پی برقرار میکند. پس اگر نفس تجزی میشود، منظور بعضی از قوای نفس است نه همه قوا، و تجزی او هم بالعرض است نه بزا. این زمینه است برای بحث های بعد. هر اینجا
دستوری که ما اصل برهان رو به تذیریم، این انتصار به هشتا میکنه اصل عقلی هست، هر برهان دیگر هم میشونه حامل نکرده. اون گهی اگر باز این مسئله که رابط میخواد کنی که دو تا جزء مادی و مجرد مختلی رفت های بی نهایتی هست، چون هر کدوم رو که رابط خودش فرض بکنیم بین رابط و اون باز رابط دیگری باید باشه و همینجوری تا بی نهایت باید کشش پیدا کنیم.
این که برهان قامه نکردن، چون بحث قوا در جلد هشتم گذشت، راه اثبات قوا راه تعدد افعال است. افعال گوناگون را که اون انسان مشاهده میکند از این راه قوا اثبات میکند. درک بیش از درک وهمی و خیالی و عقلی نخواهد بود. هر درکی از این امور بیشتر نیست، چون درک مجرد است، یا صورت است یا معنا، و علی حال یا کلی است یا جزئی. این برهان است که به صورت قضیه منفصل حقیقی تو جلد 8 بیان شده. و اما اینجا چون وجود اصل است نه ماهیت، اگر ماهیت اصل بود امر محذور بین حاصلین پیش می آمد، و چون وجود اصل است این همه حقایق و درجات و گوناگون با وجود واحد موجودن. همون مسئله‌ای که جزء ادله اصالت وجود بود که اگر وجود اصل نباشد ماهیت اصل باشد، لازمش آن است که این امور نامحدود بین محصورین محصور بین حاصلین باشند. و چون وجود اصل است همه اینها با امر واحد بسیط موجودن، این مسئله را حل کرد دیگه. کون المراتب فی الاشتداد انواعا استنار للمرادی. در مسئله اصالت وجود می شود امور نامحدود بالقوه به وجود واحد یافت بشود، و اگر ماهیت اصیل باشد چون مسار کثرت است ممکن است دو درجه با هم یافت بشود. بنابراین همین که کون المراتب فی الاشتداد انواعا استنار للمرادی، به این که وجود اصل است. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل پنجم در این است که فی ان قوة النفس المتعلقت بالبدن بعضها اقل و قبولن لتجزی و بعضها اکثر و قبولن لتجزی. اونها که ارتباطشون به بدن بیشتر است برای تجزی آماده ترن، اونها که ارتباطشون از بدن دورتر است تجزی پذیری قبول تجزی اونها کمتر است. البته نفس به ما انها نفسون قابل تجزی است یا به سهولت یا به صعوبت، اما برای که مرحله عقل رسید اصلا تجزی پذیری نیست. و انها کیف تکون مع تبدلها و تبدل افعالها شخصیتا منسوبتا الى نفس شخصی، و ان اون قوا با اینکه بر اساس حرکت جوهری متبدلن، با اینکه افعال گوناگونی دارن، چگونه اون قوا به یک شخص منسوبن قوای نفس شخصی خواهند بود. و همچنین بدن با اینکه هر لحظه در اثر حرکت جوهری و غیر جوهری در تبدل است، چگونه بدن واحد خواهد بود. و کزل بدنو کیفه یبقا بدنان شخصیان ما تبدلهی فی کلهی. اگر این مسئله در خود دنیا حل بشود، و قهران مسئله برزخ و قیامت هم حل خواهد شد. قد علمت ان وجودات الاشیاء متفاوتتون فی الکمال و النقص، که ناظر به مسئله تشکیک است و تشکیک بعد از فراغ از اصالت وجود است. پس وجود اصل است نه ماهیت، و وجود حقاق متبایه نیست بلکه حقیقت واحده ذات مراتب است. این دو مطلب. و ان قاعدت الامکان دلت على ان کل مرتبت من مراتب الوجود التي تكون متوسطة بين اعلى الموجودات و ادناها هي واجبة التحقيق في العالم. به استناد قاعده امکان اشرف، اگر ماهیتی دارای دو فرد بود احتمالا، یک فردش مادی و یک فردش مجرد، و اون فرد مادی موجود شد، یقیناً فرد مجردش موجود خواهد بود. زیرا اون فرد مجرد اگر موجود نشود، یا برای آن است که ماهیتاً ممتنع الوجود است، یا برای آن است که گرچه ماهیتاً ممکن الوجود است ولی قدرت فاعل بود تعلق نمیگیرد چون فاعل عاجز است، یا ذاتاً ممکن الوجود است، فاعل هم به کل شیء قدیر است ولی او در اثر برخورد با مزاحم و مانع صالح برای یافت شدن نیست. هیچ یک از این موانع سگانه فرض ندارد، اما ذاتاً ممکنت الوجود است، برای اینکه فرض شده است ماهیتی است دارای دو فرد، یک فردش مجرد، یک فردش مادی. اون فرد مادی موجود شد، پس ماهیتاً ممتنع نیست، زیرا اگر ماهیتاً ممتنع می بود فرد مادیش یافت نمی شد. و از طرف فاعل هم مانعی نیست، چون فاعل به کل شیء قدیر است. و از طرف مانع بیرونی هم برخوردی ندارد، زیرا در جهان تجرد برخورد و تزاحم فرض ندارد.
خب همه اینا اراده است، قدرت هم دست خودش بونه، ولی تا اراده نکنه ارادش هم دست خودش است.
بله دیگه، اراده خدای سبحانی که فیاض علال اطلاق است نسبت به چیزی که تام القابلی است تعلق میگرد دیگه. اونجا زمان و مکان نیست تا انسان بگوید الان مصلحت نیست و آینده مصلحت است.
مراد با اراده یکی شده جدایی است که قابلیت بیرون داشته باشه که بعد بهش بخواد تعلق، همون مفاز با فیض یکی بشه.
بله، بنابراین در موجودات مجرد اگر یک چیزی ممکنه وجود بود، امکان در اونجا مسابقه با فعلیت است، حالت منتظری ندارد. که اگر فاعل جود و سخای او قطع شدنی نیست و این شی هم امکان ذاتی دارد برای دریافت وجود، یا اصلا موجود نمی شود یا دائما موجود است، چون اونجا مسئله مصلحت و مفسده که الان مصلحت نیست بعدا مصلحت پیدا می شود، مانند اون که فرض ندارد. و ان قاعدت الامکان دلت على ان كل مرتبه من مراتب الوجود التي تكون متوسطه بين اعلى الموجودات و ادناها، همه این مراتب وسطا هي واجبه التحقيق یا واجبه التحقق في العالم، واجبه التحقق في العالم. لقد اوضحنا ذلك فيما سبق، حیث فصلنا انواع جمادات و نباتات و حیوانات، و گفتیم به این که قاعده امکان اشرف در جهان طبیعت و ماده راه ندارد، قاعده امکان اشرف در جهان تجرد راه دارد. و قد اوضحنا ذلک فیما سبق، حیث فصلنا انواع جمادات و نباتات و حیوانات، و ان انواعها متفاوتت الوجود، و آخر کل افق من الثلاثه متصل به اول الافق الذي بعده. برای انسجام عالم مرحله نهایی هر مرتبه به مرحله بدایی مرحله مرتبه بعدی مرتبط است، گسیختگی نیست، وگرنه صراط مستقیم نخواهد بود. این اصول در بحث‌های گذشته یاد شد، اما اینجا درباره انسان که خود یک عالم صغیری است، مرحله تجرد دارد، مرحله مثال دارد، مرحله طبیعت دارد و بین این مراحل گسیختگی نخواهد بود و هر مرتبه عالیه با مرتبه دانیه مرتبط است و مانند آن. فعلم ها هنا ان کل حقیقت جمعیت تألیفیت که اجتماع اونها اعتباری نباشد، بلکه رو الفتی که بین اجزای اونهاست جمعیت تألیفی داشته باشن، ان کل حقیقت جمعیت تألیفیت کل حقیقت الانسانیت، کل حقیقت الانسانیت المشتمرت على جزء اعلا کالنفس و جز این ادنا که مادت البدن. در این گونه از موارد فلا بد ان یکون الارتباط بینهما به متوسط مناسب للطرفین، ارتباط بین عالی و نازل باید با یک امر وسطی باشد که این امر متوسط هم با عالی مناسب باشد هم با نازل. لابدن یکون الارتباط بینهما به متوسط مناسب للطرفین، و کذا بین کل من الطرفین و الواسطه هم باید رابطی باشد، منتها محضور تسلسل در بین نیست، چون وجود واحد همه این درجات و سلسله نامحدود را در خود جمع کرده است، که می شود این درجات رو با تحلیل از یکدیگر جدا کرد. و کذا بین کل من الطرفین و الواسطه، این اصل کلی در خصوص مسئله نفس و بدن هم پیاده می شود. فیزن فیل انسان قوان مختلفتون که بعضها ادراکیتون و بعضها تحریکیتون. هرچه انسان پایین تر می آید فاصله این دو قوه از یکدیگر بیشتر می شود. گاهی به جایی می رسد که یکی هست و دیگری نیست. انسان گاهی چیز را درک می کند و توان انجام ندارد، یا از انجام دادن توانمند است اما نمی داند چه بکند، درک ندارد. و هرچه بالاتر برود رابطه ادراک و تحریک نزدیکتر خواهد بود تا به جایی می رسد که یک شی هم علم باشد و هم قدرت. فیزن فیل انسان قوان مختلفتون، بعضها ادراکیتون و بعضها تحریکیتون. فل ادراکیتو بعضها عقلیتون و بعضها وهمیتون و بعضها خیالیتون و بعضها حسیه. ادراک از این چهار مرتبه بیرون نیست، نه کمتر از چهار مرتبه است و نه بیشتر از چهار مرتبه. یا معناست یا صورت، و را کل ما تقدیرن یا کلیست یا شخصی. دیگر ما یه ادراکی داشته باشیم که نه صورت باشد و نه معنا و نه کلی باشد و نه جزئی نخواهیم داشت. قهرن قوای مدرکی می شود چهارت، عاقل است و واهم است و خیال و حس. این حس در تقسیم ثانی به پنج قسم تقسیم می شود، جمعاً قوا می شود هشتا، یعنی عاقله، واهمه و خیال سه قوه، حس هم به پنج قسم تقسیم می شود پنج قوه. در این تقسیمات فرعی برهان کافی اقامه نشده است بر هست. این رو قبلاً فرموده بودن که آیا قوا همین پنجتاست و بیرون از این پنجتا ما حس دیگر به نام حس سادس محال است داشته باشه یا نه، همچه برهان عقلی اقامه نشده است. بعضی خواستن حس سادسی ثابت کنن و بعضی در اون برهان مناقشه کردن و مانندیان. در تقسیم طولی است که گفتن برهان عقلی نیست، در اون تقسیم اولی گفتن برهان است. در ادراکیتو بعضها عقلیتون و بعضها وهمیتون و بعضها خیالیتون، این سه قسم، و بعضها حسیتون، این چهار قسم. این قسم چهارم یعنی حس به پنج قسم تقسیم شد، به همون حواس پنجگانه. قهرن اون حواس پنجگانه با این ادراک های سگانه باطنه باطنی می شود هشت قسم. در خصوص این قوای ادراکی هم سخنی نیست که اینها مراتب تشکیکی وجود واحدند و تفاوت بین هذه الاقسام به شدت و ضعف ظاهر مکشوف. تفاوت خیال با حس این است که تا ماده حاضر نباشد حس نمیتواند درک کند، ولی خیال میتواند درک کند. تفاوت خیال و عقل آن است که تا صورت مشخص نباشد خیال نمیتواند درک کند، ولی عقل کلیش را درک میکند. و تفاوت بین حاضر اقسام به شدت و ضعف ظاهر مکشوف. و این اشد منها تجردن هیل عقلیه، که اینها در مراتب ادراک ثابت شده است، شدیدترین اینها و کاملترین اینها همون قوه عقلیه است که معنای کلی یا صورت کلی است. بعد از قوه عقلیه، قوه واهمه، وهمیه، ثم الوهمیه، ثم الخیالیه، اینا سه قوه در طول همه، ثم الحسیه. اونگاه حسیات چون پنج تاست، قوای حسیه هم پنج قسم خواهد بود، ولی حسیاتو خمستون مشهوره. و فیها ایزن تفاوتون بالکمال و نقص، یعنی بین قوه لامسه و قوه باصره و سامعه که از قوای محسوسه حاصل شمار می روند، از در کمال و نقص تفاوت است. و فیها ایزن تفاوتون بالکمال و نقص و اشدها تعلقن بالماده یا لمسیه، از همه اینها ضعیفتر قوه لامسه است که تا برخورد نکند درک نمی کند. ثم ذوقیه است، ثم شمیه است، ثم سمعیه است، ثم البصریه. در این که در بین این قوای چهارگانه پنجگانه از همه ضعیفتر لامسه است سخنی نیست، اما نسبت به اون قوای چهارگانه دیگر سخن هست. یک بحث در ذوق و شم است که آیا ذائقه قوی تر است یا شامه. یه بحث گسترده تر در باره سمع و بصر است که سامعه افضل است یا باصر. در این زمینه احیانا کتاب و رساله هایی نوشتن که سامعه افضل است یا باصره. گوشه ای از اختلاف نظر بین سمع و بصر را مرحوم سعد المتالحین در اصول کافی در شرح حدیث هشام، در اونجا که حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه در همون حدیث می‌فرماد به این که اینها آیا میشنوند یا نه، آیا عاقلند یا نه، مسئله سمع و عقل را کنار هم ذکر می‌کند، به آیاتی هم در این زمینه استشهاد می‌کنند، این بحث رو مرحوم صدر متعلین اونجا مسئله نقل بود. ادله طرفین رو هم اونجا یاد می‌کند. عده‌ای براهین اقامه کردن که سمع افضل است برای اینکه هیچ پیامبری از هم مناشنوا نبود، در این حال که احیانا اعما بود، و سمع از جوانب ست یا سمانیه میشنود، بصر فقط از یک جهت میبیند، و انسان ممکن است که با نداشتن بصیره دانشمند و عالم بشود، از در شرکت در مجالس درس یعنی از راه سمع عالم بشود، ولی اگر سامع نداشت چیزی را نمیتواند درک کند، با صرف باصره نمیتواند عاقل بشود.
بله.
اونگاه در یه بعضی از مراحل مثلا نقل کردن که فرانچ از اون طرف وجوه یاد شده است که بصر افضل است، برای اینکه گفتن لیس الخبر و کلمه آینه و لیس وراء العیان بیان، و اگر چون که بصر از یک جهت میبیند و سمع از چند جهت میشنود، بصر جبران میکند که دورترین نقطه را هم میبیند، سماوات و عرض را میبیند، در حالی که بصر با یک فاصله معین، سمع با یک فاصله معینی میشنود و مانند. تقریبا پنج دلیل ذکر کردن که بصر افضل است و چند دلیل هم یاد کردن که سمع افضل است. ایشون فرمان که فی عدلت کرد طرفین نظر، همه اینها قابل مناقشه است. اونگاه می فرمان به این که باید ما تفصیل بدیم، اولا سمع بصر عقلی را با سمع و بصر خیالی، با سمع و بصر حسی نر از هم جدا بکنیم، کاربرد اینها را مشخص بکنیم. گاهی بعض از مسائل است که سامع افضل است، بعض از مسائل است که در اون مسائل بصر افضل است. در بعض از جهاست که سخن از سمع است نه بصر، لوکنا نسمع و نعقل، در هدایت شدن یا انسان باید خودش عاقل باشد یا گوش به سخن عاقل بدهد، اینجا دیگه سخن از بصر نیست. لذا اونجا قرآن کریم می‌فرماید به این که اینها در هنگامی که پشیمان شدن در قیامت سخنشون این است که لوکنا نسمع و نعقل، یا صلاح و ثواب را از آن کسی می دانند که لمن کان له سمع و القى السمع، لمن کان له قلب و القى السمع و هو شهید، کسی به مقام میرسد که یا خود دارای دل و قلب باشد یا گوش به صاحب دل بدهد، که اینجا با سخن از گوش است نه سخن از باصره و مانند آن. و باز قرآن کریم سخنش این است که آیا تو ناشنواها را میشنوانی؟ تسمع الصم ولو کان لا یعقلون. اونا که از هم مند و ناشنوایند، آیا توان اسماع اونها را داری ولو اینکه اونها خردمند و عاقل نباشند؟ باز در این گونه از مسائل عالی هدایت سخن از سمع است، در قبالش موارد دیگر است که سخن از بصر است. بنابراین نمیشود به قول مطلق گفت به اینکه سمع افضل است یا بصر افضل است با تفصیل ده. اما چون در اینجا جای تفصیل نبود، به همون وجه مشهور اکتفا کردن، فبودن به اینکه سم سمعیه سم البصریه، که از ظاهر اینجا عبارت روشن میشود که بصر افضل از سمع هست.
سروی فرد اردنش در قرآن با جمع بسکن افضل یه روشن میشه که علا قلوب هم و علا سمع هم و علا
افضل. بله، حالا این گفتن او چون مصدر است جمع بسته نمیشود، در حالی که در جای دیگر اسما هم آمده است و قرآن کریم سمع رو جمع نبسته است و همه جا مفرد آورده. منتها به در بعضی موارد هم مقدم بر بصر ذکر شده است، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، که سمع در قبال در کنار قلب ذکر شده است که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. این مطلب که تمام شد اونگاه هم فرمود و علی ابصارهم غشاوتون، این علی ابصارهم غشاوه بحثش جداست. علی حال سخن مرحوم آخون در همون صفحه 48 و 49 شرح اصول کافی این عدلی طرفین رو تا حدودی نقل و نقد میکنن. و کل من هذه الاقسام السمانیه لا یخلو من تفاوت بین افرادها، اینها یه درجات تشکیکی درونی هم دارن، این قوای هشتگانی ادراکی. و کز القوة تحریکیت و کل غضبیت و شهویت و نباتیه، اونها هم متفاوتن، بعضها اشد و تعلقا بالمادت من البعض. اصل کلی این است که و کلما کانت اون قوه اشد تعلقا بالماده کانت اکثر تجزیه، و کلما کانت اون قوه اقل تعلقا بها به اون ماده کانت اقل انقسامه. این اصل کلیه. الان وارد بحث می شون که نفس در اثر ارتباطی به طبیعت قابل تجزی است، وگرنه ذاتن مجرد است. و نفسو به این کانت به حسب ذات هل مجردته غیر قابلت تجزی و الانقسام، لکنها من جهت اتصالها بالبدن قابلتون لتجزی و الانقسام، اما نه قبولی که بدن واسه در ثبوت باشد، بلکه قبولی که بدن واسه در عروض است نه واسه در ثبوت. باز این چنین نیست که حتی قوه لامسه که ضعیفترین قوه از قوای بدنی است به وسیله اعضا و اجزای بدنی تقسیم بشود، اونطوری که صورت ناریه یا مائیه به انقسام محل تقسیم بشود. صورت ناریه یا مائیه یا دیگر صور مادی حقیقتاً به انقسام محل تقسیم بشود و محل واسه در ثبوت انقسام است، که انقسام حقیقتاً در خود صورت نوعیه راه پیدا میکند، اما اینجا واسه در عروض است. هرگز قوه لامسه به انقسام محل تقسیم نخواهد شد، چون مجرد قسمت پذیر نیست، لا به ذات ولا به تبع بلکه بالعرض. قال الفیلسوف الاکرم، این کتاب را چون شمال ارسطو می دانن از او بین لقب یاد می کنن، این نفس تتجزا بالعرض نه به تبع، که بدن واسه در عروض است نه واسه در ثبوت. و ذالک انها اذا کانت فی الجسم قابلت تجزیت به تجزی الجسم، مادامی که در جسم باشه، که قوله که ان الجزء الفکری غیر الجزء البهمی، مفکری اینجا آمده یعنی متفکره، قوه متفکره و مفکره غیر از قوه بهیمی است. ان الجزء المفکری غیر الجزء البهمی و جزء الشهوانی غیر جزء جزء القذبی. به وسیله محل تقسیم می شود. فالنفس انما تقبل تجزیت بالعرض لا بذاتها. این سلول های مغز هر کدام برای یک کار خاص آمادگی دارند دیگه. بعضی ها ابزار اندیشن، بعضی ها ابزار شهوتن، بعضی ها ابزار غضبن و مانند ها. بله دیگه، نه مال فکر است. علی حال این طور نیست که اگر چون چه همه سلول های بدن در یک چیز باشد، اگر بعضی از این قوا آسیب دید، اون سلول های خاص رو که درمان بکنن اون قوا از آسیب حفظ می شود. معلوم می شود یه سلسله ذرات خاص برای ابزار بودن اون قوا آمادن دیگه. این در جلد هشتم از سخنان امام رازی و مرحوم شیخ خوب به خوبی برمی آمد که یکی استدلال می کرد به اینکه اینها مادی هستند، برای اینکه فلون گوشه مغز یا عضو اگر آسیب ببیند فلون فکر مختل می شود. دیگری جواب می داد به اینکه این لازمه عام است، چون ابزار اوست وقتی آسیب دید آسیب ببیند، نه چون خودش مادی است. برای حافظم این چنین است که کسی حافظش ضعیف بشود تو مسائل طبی می تواند درمان بکند. فن نفسو انما تقبل تجزیت بالعرض لا بذاتها، ای به تجزی الجسم الذی هیه این نفس فیه، یعنی در اوست، نه حلول در او دارد بلکه قیم اوست. فاما هیه یعنی خود نفس به اینها، فلا تقبل تجزیت البته، ذاتا مجرد است. فاذا قلنا ان النفس متجزیتون، منظور ما آن است که به واسطه است نه بدون واسطه، اونم به واسطه در عروض است نه واسطه در ثبوت. این دو مطلب را ما در نظر داریم. فاذا قلنا ان النفس متجزیتون فانما نعنی بذلک انها فی کل جزء من اجزاء الجسم است، در همه جا تعلق دارد و به همه جا. لانها یعنی نفس تتجزا به تجزی الجسم، و دلیل علی ذلک اعضاء البدن است، و ذلک ان کل عضو من اعضاء البدن حساس. پنج تا انگشت پنج تا حس دارد که اگر یکی رو در آب سرد و دیگری رو در آب گرم بگذاریم دو تا احساس خواهیم داشت. و انما یکون حساسا دائما اذا کانت قوت الحس فیه، در اون عضو باشد. فاذا کانت قوت النفس الحساسه فی جمیع الاعضاء فی جمیع الاعضاء ذوات الحس غیل لتلک القوه انها تتجزا بتجزی الاعضاء التي هي فيها، اگر همه اجزا و اعضا دارای نیروی حسن می توان گفت که قوه حساسه به تبع محل تجزیه می شود، که اگر یکی تخدیر شد دیگری ادراک می کند. اگر یک انگشت را به عنوان بیهوشی موضعی تخدیر کردن، انگشت دیگر ادراک می کند، حس دارد. و قوت الحسه و این کانت منبسطن فی جمیع الاعضا، اما لاکنها فی کل عضوین تامتون کامله، این دیگه نیست که در بعضی از یک واحد شخصی باشد که در همه جا پهن است، که یک گوشه بعض الحس باشد، نه تمام گوشه های بدن تمام الحس حضور دارد، که انسان به خوبی درک می کند. به این کانت منبسطن فی جمیع الاعضا لاشنها فی کل عضوین تامتون کامله، و لیست متجزیتن که تجزی الاعضا، مثل اینکه انگشت به بندهای گوناگون تقسیم می شود، قوه حاسم به اجزای گوناگون تقسیم می شود که یک گوشه از حس اینجا باشد، نه تمام حس در اینجاست، تمام حس در اونجاست، تمام حس در جای ثالث است و ها کذا. و این نمایت جزا به تجز الاعزا کما وصفناه و مرارن، انتها سخن این فیلسوف اکرم. الحمدلله رب العالمین.